بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در رابطه با تنبیهات باب اشتغال در دوران ام بین متباینین بود. دو تا تنبیه، یکی بحث اضطرار و یکی بحث ابتلا و عدم ابتلا را بیان کردیم و گذشت. تنبیه سومی صاحب کفایه بیان داشته در رابطه با شبهه محصوره و غیر محصوره، می‌فرماید انه قد عرفت، شناختی که اگر تکلیف معلوم بالاجمال فعلیت داشته باشد فرقی ندارد که اطرافش محصوره باشد یا غیر محصوره باشد. لا تفاوت بین ان تکون اطرافه محصورتن و ان تکون غیر محصورته. بعد می فرماید نه امرو به ما یکون الکسره، تا آخر کلماتی که صاحب کفایه بیان داشته. بعضی از علما فرمودن اگر اطراف علم اجمالی محصور باشد، علم اجمالی منجز تکلیف است و باید بر طبق او عمل کنیم، و اگر اطراف علم اجمالی محصور نباشد، علم اجمالی کارآمد نیست و این علم اجمالی منجز تکلیف نخواهد بود و عمل کردن بر طبق او لازم نمی باشد. این حرف را بعضی از بزرگان فرمودند. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن به این که ما بحث را در دو جهت قرار می دهیم. جهت اول در رابطه با تعریف محصوره و غیر محصوره، اصلا اطراف شبهه محصوره باشد یا غیر محصور باشد یعنی چه؟ یک مقام بحث. مقام دوم بحث، آیا اگر شبهه محصور باشد یا غیر محصور باشد در منجز بودن علم اجمالی، منجز بودن علم اجمالی تأثیر دارد یا تأثیر ندارد؟ اما مقام اول یعنی شبهه محصوره و غیر محصوره چیست؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه از قول علما پنج تفسیر و معنا برای محصوره و غیر محصوره نقل فرمودند کلام ایشان را که نقل کردن بخوانیم ببینیم کجا میرسیم. میفرماید الوجه الاول، یعنی قول اول و تعریف اول در رابطه با محصوره و غیر محصوره. فرمودن ان غیر المحصوره ما یأسر ادو، غیر محصوره به شبهه ای میگوین که شمردنش بسیار مشکل است، سخت است که افرادش را بشموری. اینو بهش میگن غیر محصوره. محصوره چیست؟ محصوره آن است که شمردنش آسان است. شما 50 تا گوسفند را خواسته باشی بشموری آسونه، خیلی سخت نیست. اما اگر گله های یک شهرستان رو خواسته باشی بشموری کار ساده ای نیست. پس غیر محصوره یعنی شیئی که شمارشش عسر و حرج دارد و غیر محصوره عبارت است از شیء محصوره، عبارت است از شیئی که شمردنش عسر و حرج ندارد. این تعریف اول.
غیر محصوره عرض شد،
غیر محصوره آنی که شمارشش سخت است و عسر دارد و محصوره آن است که شمارش عسری ندارد، سخت نیست. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می فرمان این تعریف خالی از ایراد نیست. دو سه ایراد گرفتن. اولا شما میگید مشکل باشد شمردنش، خود همین کار یک ضابطه ای دارد یا نه؟ یه وقت شو به شما میگن در ظرف یک دقیقه از یک تا هزار بگو، این کار مشکلیست ولی اس دارد. از یک تا هزار در ظرف یک دقیقه بگید. اما اگر به شما بگن از یک تا هزار یک شبانه روز بگو، بله این مشکل نیست. بله، پس بنابراین ضابطه این که مشکل باشد شمارشش یا مشکل نباشد یک ضابطه مشخصی ندارد، از نظر زمانی، از نظر مکانی. آقا با این وسائل جدیده ممکنه شما در یک لحظه میلیون ها رو بشمرید، بله؟ با وسائل جدیده میلیون ها رو بشمرید هیچ عسر و حرجی هم نداشته باشه. 200 گوسفند را اگر شما خواسته باشید بشمرید به طور عادی خیلی سخت نیست، ولی 2 کیلو لوبیا نخود را قاطی هم کرده باشن بیا بشمر، بله جدا کن و بشمر، از این 200 گوسفند کار سخت‌تریه شمردنش. پس این عسر شمارش و عدم العسر یک ضابطه مشخصی ندارد، به حسب زمان، به حسب مکان، به حسب آلات جدیده و عدم اونها یقینا عسر و حرج معنای جدیدی پیدا می کند. پس ما بازم اقراء به جهل شد. شما گفتین غیر محصوره آن است که شمردنش مشکله، محصوره آن است که شمردنش آسان باشد. اینجور کاری ضابطه خاصی ندارد. هازا اولا. و ثانیا ایشون میفرماد یک گوسفند در بین هزار گوسفند روستا میگن این شبه غیر محصوره است، و حال اینکه هزار تا گوسفند راحت قابل شمارش، همونطور خدمتون عرض کردم، ولی ممکنه به شما بگن پنج دانه نخود نجس حرام در بین دو کیلو نخود مثلا، حالا بیا بشمر در بیارشان، با این که شبه محصوره هست ولی عسرش، ولی عد و شمارشش عسر داره. هازا اولا، این یک تعریف برای محصوره و غیر محصوره. تعریف دوم برای محصوره و غیر محصوره تعریفی است که شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه بیان فرموده. فرموده شبهه غیر محصوره به موردی میگویند که اطراف علم اجمالی در حدی است که وجود تکلیف بین آنها موهوم است. موهوم است یعنی یک احتمال یک درصده، نیم درصده. اینو بهش میگن شبهه غیر محصوره. پس احتمال تکلیف در حدی ضعیف است که این احتمال جزء وهمیات و احتمالات دو سه درصده. اینو بهش میگن غیر محصوره. محصوره برخلاف غیر محصوره است، احتمال وجود تکلیف در بین اطراف احتمال عقلائی مزنون و امثال اینها باشه، یا حداقل 50-50 باشه. پس این ضابطه دومی که برای محصوره و غیر محصوره از شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه نقل شده. تعریف دوم، بله 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 اون درسته. می فرماید که این فرمایش شیخم یک تعریفی که یک مطلب درست حسابی روشنی تحویل ما بدهد نیست. بله، هر جایی که احتمال تکلیف موهوم باشد، خب این با همون شبه معناش چیست؟ چه فرقی کرد؟ بله، چه فرقی کرد غیر از این که جهل شما بیشتر شد، بر علم شما چیزی افزوده نشد. خلاصه شما نفهمیدید که شبهه غیر محصوره یعنی چی. این مثل همان مثالی است که یک روز عرض کردم، دو تا رفیق بودن، یکی کور بود کلن، گفتن چی بخوریم؟ گفتن ماست بخوریم. او کوره گفت ماست چیه؟ گفت ماست سفیده. گفت سفید چیه؟ گفت مثل قازه. گفت قاز چیه؟ دستش اینجوری خم کرد، بعد اون کوره دستش کشید، گفت ما ماست نمیتونیم بخوریم. بله، ماست نمیتونیم. حالا این قضیه که احتمال تکلیف در اطراف شبه موهوم باشد، این از همون احاله به مجهول است، چیزی بر علم ما افزوده نشد. این ایراد اول. این ایراد اول را مرحوم محقق نائینی بر شیخ انصاری گرفته، فرموده است که وهم دارای مراتب و درجات زیاده، کدوم مرتبه اش میزان شبهه غیر محصوره است؟ این موهوم 1% هم موهومه، بله 48% هم موهومه تا به مشکوک نرسد. شک یعنی احتمال متساوی، هرچه از این احتمال متساوی کمتر شد میشه موهوم. 49% هم میشه موهوم، 1% هم میشه موهوم. این موهوم کدومی که از این مراتبش مقصود شما هست؟ اون 1%ش یا 40%ش؟ پس بنابراین وهم مراتبی دارد، شما مشخص نکردید که غیر محصوره کدام مرتبه از مراتب وهم است. این ایراد اول. ایراد دوم این است که آیا اگر احتمال تکلیف موهوم بود موجب میشه که علم اجمالی منجز نباشه یا نه؟ ملاحظه کنید این موضوع را، شما احتمال تکلیف که بدهید احتمال عذاب میدهید در مخالفتش، احتمال عقاب است در مخالفتش. عقل میگوید 1% احتمال عقابم قابل تحمل نیست. لذا اگر ما باشیم و عقل میگوید 100% احتمال رمروش حسابی باز کن، چون عقاب که چی نیست، کار ساده ای نیست، 1% عقابم احتمال بدی تکلیف است. عقل میگوید به 1% اعتنا کن، توجه کن، مگر خود شارع اجازه بده؟ اگر خودش اجازه داد مأمن و پناهگاهی و ملجعی پیدا میکنی برای رهایی از عذاب، و الا اگر خودش اجازه نداد احتمالم ولو 1% احتمال باشد 1% احتمال عقاب است، و اگر احتمال عقاب باشد عقل میگوید برای خودت مؤمن از عقاب درست کن. مثلا بفرماید رفع مالا یعلم، اینجور فرموده. پس بنابراین احتمال هم در باب عقاب منجزه تا چه رسد به علم. احتمالش منجزه. شما میگید که اگر احتمال تکلیف موهوم باشد علم اجمالی منجز نیست. ما میگیم اگر احتمال موهوم باشد هم خود وهمش منجز تکلیف است تا چه رسد به علم اجمالی. پس تنجیز به معنای این که احتیاط کن که در عقاب نیفتی دائر مدار علم پیدا کردن نیست. احتمالم باشد عقل میگوید مؤمن برای خودت درست کن. و ثانیاً موهوم بودن احتمال تکلیف مانع از تنجیز نیست. و لذا یتنجز و تکلیف المردد بین طرفین. اگر تکلیفی مردد بین طرفین باشه میگن از هر دو طرف اجتناب کن، ولو احتمال تکلیف در یکیش 95% باشه در یکیش 5% باشد. عقل میگه باید از هر دو اجتناب کنی. ولو کان احتمالش فی عهد ما ظنیاً و فی الاخره موهومن. و سرش همون مطلبی است که ایشان در باب اول، یعنی در اصل شک که در مکلف و به فرمودن، و آن اصلش اینه که احتمال تکلیف مساوی با احتمال عقاب است و هر جا احتمال عقاب بود منجز تکلیف است، باید به حکم عقل بنده کاری کند که مأمن از عقاب پیدا بکند یا مؤمن از عقاب پیدا بکند. اینم تعریف دوم و جواب از این تعریف دوم. پس بنابر این تعریف شیخ انصاری دو تا ایراد داشت، یکی احاله به مجهول بود، ثانیاً در مورد احتمال تکلیف ولو وهم باشد منجز است، تا چه رسد به این که علم اجمالی وجود داشته باشه. اینم تعریف دوم و جواب از این تعریف. تعریف سوم، فرمودن شبهه غیر محصوره به شبهه میگویند که موافقت قطعیش امکان پذیر نیست، به هیچ وجه راهی نداره، من نمیتوانم 100% اطاعت کنم، آنقدر اطرافش زیاد است، آنقدر اطرافش زیاد است که اگر شروع کنی به انجام کار به هیچ وجه نمیتوانی همه احتمالات را عمل کنی، ممکن نیست. مکلف قدرت ندارد که همه محتملات را عمل کند، این میشه غیر محصوره. محصوره آن است که همه محتملات رو انسان میتواند عمل کنه. یه وقت شما مرددین بین 4 تا فعل 4 تا نماز بخون، خب این آدم ممکنه 4 تا نماز میخواند، خیلی مشکل نیست. اما اگر به شما بگوین میلیون ها نماز بخون، بله براتون امکان پذیر نیست. پس غیر محصوره به شبهه ای میگوین و به علم اجمالی میگوین که موافقت قطعیش ممکن نیست، ولی شبهه غیر محصوره، شبهه محصوره آن است که موافقت قطعیش ممکنه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می فرمان شما میگی موافقت قطعیشی امکان ندارد. خب وقتی موافقت قطعی امکان ندارد یعنی چی؟ یعنی من قدرت بر انجام تکلیف ندارم. خب وقتی قدرت ندارم که تکلیف ندارم، این که معلوم است وقتی من قدرت ندارم تکلیف ندارم، ولو اینکه شبه محصوره باشد. یعنی اینجا به محصوره بودن و غیر محصوره بودن ارتباطی پیدا نمی کند. آنچه مهم است این است که شما قدرت نداری بر موافقت قطعیه، تکلیفی که قدرت نداری بر شما، بر عهده شما نیست، شما تکلیف نداری در صورتی که قدرت نداری. بله خب بله، حالا بر مبنای خودشان. پس می‌فرماد اینجور شما غیر محصوره رو معنا کنی درست نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این است که خود عسر مانع تکلیف محصوره باشد یا محصوره نباشد. اونجا گفتیم عدم التمکن، عدم القدره، حالا میگیم عسر. هم خود عسر مانع از تکلیفه، هر جا عسری باشد تکلیفی وجود ندارد و تکلیف از فعلیت میماند. پس بنابراین بازم ارتباطی به محصوره و غیر محصوره پیدا نمی کنه. تعریف چهارمی که برای محصوره و غیر محصوره گفتن این است که آقا محصوره و غیر محصوره امرون عرفی، باید به عرف مراجعه کنی. هر جا عرف گفت محصوره بگو محصوره، هر جا گفت غیر محصوره شما بگو غیر محصوره. لازمه حرف چیه؟ لازمه حرف اینه که ما تعریفی برای محصوره نداریم، تعریفی هم برای غیر محصوره نداریم. برو بگرد پیدا کن. یکی گفت وسط دنیا کجاست؟ گفت همین جایی که من هستم. گفت از کجا میدونی که اینجا وسط دنیاست؟ گفت میگی نه قدم کن، میگی نه قدم کن. این هم همین جوری هستش. محصوره و غیر محصوره عرفیست، هرچه عرف گفت محصوره میشه محصوره، گفت غیر محصوره میشه غیر محصوره. یعنی ما تعریف جدیدی نداریم و تعریفی برای محصوره و غیر محصوره نگفتیم. این یک اشکال. دوم اینه، مگر در روایات ما کلمه محصوره آمده؟ بله، کلمه محصوره و غیر محصوره در روایات نیامده که ما برای فهم این کلمه به عرف مراجعه کنیم. در رابطه با فهم معانی الفاظ به عرف مراجعه میکنیم، اما محصوره و غیر محصوره که در آیه و روایتی نقل نشده است تا فهمش بستگی به رجوع به عرف داشته باشه. پس این تعریف چارم هم تعریف درستی و بی اشکالی نیست. و اما تعریف پنجم، تعریفی است از مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه که بیان میکنیم. و صلی الله علیه و آله.